رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویایی رادیو گفتگو و ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه های مختلف رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. و اما در رویداد امروز این موضوعات رو در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهیم داد: کاهش نرخ سود بانکی، تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بعد از 7 سال مصوب شده، نگاهی خواهیم داشت به روز نکبت و شرایط رژیم صهیونیستی در برخورد با مقاومت، و همچنین دولت جدید عراق و برنامه های اون برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم با رویداد امروز ما را همراهی بفرمایید. نگاهی خواهیم داشت به اخبار مختلف ایران و دیگر نقاط جهان. کاهش نرخ سود بانکی موضوع اولین گفتگوی رویداد امروز هست. آقای دکتر مظاهری در این بخش ما رو همراهی میکنند، هم سابقه ریاست کل بانک مرکزی رو در پرونده کارشون دارن و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی. دیدگاهشون از هر دو جهت میتونه که مورد توجه قرار بگیره. آقای مظاهری سلام، روز شما بخیر باشه.
منم به شما جناب آقای حسینی و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر.
خواهش میکنم آقای مظاهری، تحلیل شما از کاهش نرخ سود بانکی چی هست و چه دلایلی میتونه که مؤثر باشه در این تصمیم گیری بانک مرکزی؟
عرض کنم که خب سود بانکی که میگیم کاهش بده که نرخش، قاعدتا باید این صفت رو دقلش اضافه کنیم که منظور کاهش نرخ سودی است که بانک‌ها به سپرده گذاران میدن.
درسته، بله، سود سپرده
بانکی، سود سپرده های بانکی است. و قاعدتاً محور بحثم سود سپرده های یک ساله است که معمولاً در رواج داره.
کوتاه مدت گفتیم شو، درسته؟
کوتاه مدت دیگه، کوتاه مدت رو
میام. آقای دکتر اگرم نگیم سود سپرده کسی ذهنش نمیره سمت اینکه سود وام ها بخواد کم بشه. سود وام جای خودش هست.
من دارم فنیشو میگم، چون در عالم بانکی وقتی میگیم سود، سودی که بانک هم از مشتریانی که بهشون تسهیلات میده اونم سود بانکیه، منتها سودی که بانک از مشتریاش که بهشون تسهیلات میده میگیره حالا این دوتا یه وقتی
دو خیلی بعیده ما یه همچین خبری بشنیم که سود تحصیلات بانکی کاهش پیدا کرده.
حالا هیچ بعیده نیسته
انشاءالله که بشنویم.
اگر جناب آقای حسینی اگر بریم به سمت اجرای کامل و دقیق قانون بانکداری بدون ربا،
بله،
این اتفاق هم میفته و میتونه بیفته و باید هم بیفته.
درسته.
و اتفاقا یکی از نکاتی که من توی این چند ساله چه در زمانی که تو دولت خدمت کردم تو این دو طرفه شما فرمودید، چه الان که به عنوان کارشناس نظر میدم، در هر صحبتی تاکید کردم یک جمله تکراری و به اصطلاح قابل اجرا رو مطرح کردم و اون این که ما باید برویم به سمت اجرای کامل و دقیق قانون بانکداری بدون ربا. قانونش رو داریم، تصویب شده، نه اینکه نقصی نداره، چون بعضی از دوستان، بعضی از کارشناسا مثلا میگن این قانون که مثلا 35 سال پیش تصویب شده فلان بندش فلان مادهش یه ایرادایی داره که حالا تو تجربه این چند سال باید اصلاح بکنیم، حرف اونام درست، اما شاکله اون قانون و مبنای اون قانون، قانون خوب درست و از نظر مذهبی و شرعی هم بدون ایراد هست و اگر اون قانون اجرا بشه میخوام اجرا کنیم، اولا قانون دیگری لازم نداریم که همه تو فکرن که قانون ببریم تو مجلس مثلا تصویبش رو بگیریم، قانون موجوده، حاضر آماده و اگر اون خوب اجرا بشه اون خود اتفاق که شما هم دیگه یواش یواش همه عادتش شده که انتظار نداشته باشه، اون انتظارم انجام میشه.
چه موانعی وجود داره آقای دکتر؟
حالا عرض میکنم،
خواهش میکنم،
عرض میکنم، چقدر خوبه که این انتظار ایجاد بکنیم. حالا شما هم تو به عنوان رسانه، من به عنوان کارشناس، این انتظار ایجاد کنید که وقتی میگید سود بانکی باید مثلا کاهش پیدا بکنه به این دلایل، این حرف در ذهن مردم خطور بکنه که یعنی سودی که بانک از مشتریانی که بهشون تحصیلات میده هم میتونه محل بحث ما باشه و کاهش پیدا کنه در شرایط مختلفش. اجازه بدید که این فضاش رو یا حداقل تو تعریف فندیش من مطلب کرده باشم، ولی اینکه خیلی مد نظر الان نیست و تو ذهنها حضور نمی کنه. اما اون چی که شما در واقع فرمودید که نرخ سود بانکی، منظور من توضیح دادم که سود سپرده های میان مدت یک ساله بانکی هستش که بانک به سپرده گذاره میده کاهش پیدا کرده. یه دلیل اصلی داره که باز برمیگرده به همه قانون بانکداری بدون ربا، که بانک ها بر اساس هم قانون بانکداری بدون ربا و هم بر اساس اصول بانکداری، بر اساس اصول نظام بانکداری و منطق بانکداری، ولو بانکداری غربی، ولو بانکداری روی هستن بگیدیم، بانکداری سنتی، یک اصلی برشون حاکمه که در هر دوش مشترکه، به اون که بانک از فعالیت های اقتصادیش و از خدماتی که میده به مردم و از تسهیلاتی که به مردم میده و به مشتریان میده از اون سود میگیره، یک منافع و درآمدهایی رو کسب میکنه. این منافع و درآمدها رو بایستی که به سپرده گذاره پرداخت میکنه و بانک، حالا توی قانون توی بانکداری سنتی و ربوی، بانک از مردم قرض میگیره، رابطهش رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است. تو بانکداری بدون ربای ما بانک وکیل سپرده گذاره، مستقل از این تنوعش، در هر حال سودی که به دست میاره باید به کی بده؟ به سپرده گذاره بده، بعد از کسب حق الوکاله خودش، بعد از کسب اون حق الزحمه خودش که زیر 1% 2% میتونه باشه، بیشتر از اونم نباید باشه. باز چه تو بانکداری غربی و سنتی و ربوی، حالا حتی بگیم که تو بانکداری اسلامی، اون درصد حق و زحمه یا به تعبیر بانکداری بدون ربای ما حق الوکاله بانک بین 1-2 دیگه خیلی خیلی بخواد به سپرده گذار اشراف بکنه، مثلا 3% قانونا بیشتر نمیتونه بگیره. این میشه درآمد و سهم سود با بانک از اون منافعی که کسب میکنه برای هزینه های بانک الباقیشو باید به کی بده؟ باید بده به سپرده‌گذارا، متعلق حق سپرده‌گذارا. نباید بیشتر از اونم بده، نباید هم کمتر بده. اگه کمتر بده یعنی سهم سود خودشو، سهم حق و زحمه خودشو بالا برده. خب یه بانکداری ناسالم و اجحاف آمیز خواهد بود که بگه من مثلا 10% از این سود رو میخوام برای خودم بردارم. همچه چیزی بانکیش بانکی تحمل نمی کنه، هیچ بانک مرکزی هم تحمل نمی کنه یه بانک بیاد اینجوری حقوق سپرده‌گذارا رو بخوره. از این طرف هم رقمی که به سپرده‌گذارا میده باید بیشتر از سودی که کسب میکنه هم نباشه. اگر بانک مثلا 1,000,000,000,000 تومان مثلا امسال سود کرده از این مشتری ها یا خدماتی که میده کسب کرد، حالا فرض کنید که 1-2% و 3% رو برای هر جای خودش باید برداره و الباقیش رو بده به سپرده‌گذارا. نمیتونه بره 1,200,000,000,000 تومان یا 1,500,000,000 تومان به سپرده‌گذارا سود بده، چون اگه بخواد این کار رو بکنه یعنی باید این ما و تفاوت سود اضافی به سپرده‌گذارا و عرض کنم حضورتون که سودی که کسب کرده یا از محل خود اصل سپرده مشتری ها و سپرده‌گذارش برداره به اون رو بده. خب این میدونید یعنی اشافو یعنی از بین رفتن سپرده ها. ما یه چند تا چیز داشتیم، چند تا از این مؤسسات مضاربه‌ای یا مؤسسات غیر متشکل پولی داشتیم سالهای قبل، از سحر و الیکا بود سال چندین سال قبل. این مؤسسات غیر متشکل مثل کاسپیان و اینا بودن که این کارو میکردن، پول مردم میگرفتن، از خود اصل پول مردم بهشون سود اضافی میدادن برای اینکه یه جذبه ایجاد کنن و حاصلش هم دیدین چی شد دیگه. حالا مثلا وقتی که دولت و بانک مرکزی رفت مثلا گفت آقا متوقف شید دیگه این کار نکنید، دیدن که اصل سپرده مردم خرج شده. حالا یه وقتش خودشون خورده بودن اصلا دارا، خودشون و فک فامیل دوست آشناشو برده بودن، یه مقدارش هم به عنوان سود داده بودن به خود همون سپرده‌گذارا، اصلش از دست رفته بود. پس بنابراین اگه بخواد بانک بیش از اون چیزی که کسب میکنه به سپرده‌گذارا پرداخت کنه و از محل دارایی خود سپرده‌گذارا برده بهشون سود بده، خب این بانک بعد از یه مدت کوتاهی ورشکست میشه، مثل چوبی که دوستان حالا این روزا دیگه ما کمتر داریم، ما که کوچیک‌تر بودیم جوان بودیم زیاد بود، موریانه میخوره، یک صندلی چوبی یا یک مثلا ابزار چوبی وقتی موریانه بهش میخوره از داخل پوک میشه، یه روزی میشه با یه تلنگر تبدیل به پوز میشه به زمین
یه فرمیزه.
بنابراین از اصل سپرده مردم که نباید بهشون سود داد به این دلیل که مثلا جذب ایجاد کنه، کار خطای تجربه شده. یا باید بره از بانک مرکزی وام بگیره و بدهکار بشه به بانک مرکزی، کاری که خیلی بانک‌های ما در طول چند سال اخیر تو 6-7 سال اخیر خیلی کردن این کار رو. الحمدلله با حضور آقای همتی در بانک مرکزی و حمایت جلسه سران استقامه برای بانک مرکزی تونست جلوی این کار بگیره، چون بانک‌ها میآمدن میگفتن ما باید به سپرده‌گذارا سود مثلا 20%، 23%، 25% بدیم، خودمون اون چی که کسب کردیم مثلا 15%، 17%، بیشتر از این نتونستیم در بیاریم، بعضی وقتا کمتر. بنابراین بانک مرکزی به ما پول بده که ما بتونیم سپرده‌گذارا سودشون رو بدیم و بدهکار میشدن به بانک مرکزی. بدهکار شدن به بانک مرکزی هم دیگه نیازی به توضیح نداره برای شما و دوستان، یعنی که پای پولی بالا بره و تورم ایجاد بشه و نقدینگی ایجاد بشه و همه ازش ضرر میکنن. پس بنابراین هیچ کدوم از این دوتا را مصلحت نیست که بخواد به این استناد بانک سود بیشتر از این چیزی که کسب میکنه به سپرده‌گذارا بده. این در تا اینجا روشن؟ پس اون عددی که به دست میاره باید بده. حالا چرا الان کم شده؟ به نظر میرسه به خاطر اینکه به این واقعیت رسیدن که به دلیل شرایط اقتصادی که داریم، مجبور شرایط اقتصادی، بی‌تدبیری های دولت، تحریم و حالا کرونا هم اضافه شده، این سه تا عامل رو هم دیگه جمع شده و بانک ها از سوداوری کمتری در سال 99 پیش بینی میشه که برخوردار باشن. و اون سود هنگفت یا رونق اقتصادی که بتونه متوسط، حالا چند پروژه ممکنه راه افتاده باشه و اشاره که راه میفته، ولی اون سود هنگفتی که ناشی از فعالیت های اقتصادی، حالا من یک خود فنی ترشو بگم، بازده سرمایه در اقتصاد ایران توی سال 99 عدد کمتری از سال قبل پیش بینی میشه. وقتی عدد کمتری پیش بینی میشه یعنی بانک ها سود کمتری به دست میارن. وقتی سود کمتری به دست میارن، خب اگر مثلا بانک ها بتونن خیلی خوب کار بکنن، خیلی هنرمند باشن، خیلی مدیریت خوبی داشته باشن، ما با شرایط اقتصادی که امروز داریم متوسط آیدی اقتصادی فعالیت های کلان مملکت، مثلا بانک ها بتونن 17-18 مثلا در همین حدود درصد سود کسب بکنن. اگه 2% برای خودشون به عنوان هزینه های بانک بردارن که باید صرفه‌جویی کنن تا بتونن با این 2% زندگی کنن، ارزم به حضورتون که مثلا 15% میتونن به سپرده گذاره بدن. علت اینکه 18 شده 15 اینه که یه واقع بینی در بانک مرکزی و بانک ها ایجاد شده که ما امسال از فعالیت های نظام بانکیمون بیش از این عدد نمیتونیم بدن.
البته جنبندی میفرمایید تو دن یک
البته. البته شو بگم جنبندی
خواهش میکنم.
البته اگر چنانچه سود بیشتری به دست بیارن بانک ها، طبق خود همون قانون بانکداری بدون ارتبا، این 15% علل حسابه تو تحریک قانون بانکداری ما، اسمش از علل حساب. این علل حساب رو به سپرده گذار رو میدن و بعد در پایان سال اگر انشاءالله رونقی فتح شد، جهش تولیدی انجام شد و یه بانک، هر بانکی به طور جداگونه، اینجا رقابت بین بانک ها هم هست، سود بیشتری کسب کرد، مثلا رفت رو 20% سود کسب کرد، 2% خودش برداره، 18% رو 3% ما با تفاوت این علل حساب تا قطعی رو چون کنه، اونم به سپرده گذارا
میده.
تقریباش هم داریم، چند سال با چند تا از بانک ها این کار کردن. امیدوارم که این کار بتونه نظام بانکی ما رو از این ناترازی در بیاره. دوستانی و سپرده گذارانی هم که حتما نخواند سود بدون ریسک از طریق سپرده گذاری به دست بیارن، یک گزینه دیگه شون اینه که منابعشون رو به جای بانک در بازار سرمایه به کار بگیرن، البته با دقت و مراقبتی که حالا اگه لازم شد فرصت دیگه ای در موردش صحبت کنیم، که اونجا سود بیشتری میشه انتظار داشت از بازار سرمایه و یه مقدار منابع مردم به بازار سرمایه هم توجه میکنه، رونق بازار سرمایه هم در پیش داره.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر مظهری و ممنون از همراهیتون.
سلام،
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات اون در عرصه اقتصادی گفتگو داشتم با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. در ادامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و البته عرض کردم باید گفت که با یک تأخیر 7 ساله بالاخره تکلیف این لایحه مشخص شد و تعیین تکلیف شد. آقای دکتر سیدعلی معصومی مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش با ما همراه هستن. آقای معصومی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام دارم از استانی شنوندگان محترم و آرزوی قبولی تعاطف با دختر
در شما همچنین. آقای معصومی چرا 7 سال طول کشید تعیین تکلیف لایحه مبارزه با قاچاق کالا؟
مثلا که البته خب 7 سال نیست، در واقع لایحه در سال 94 کارش تمام شد و تقدیم مجلس شد و در سال 95 بررسی شروع شد. منتها خب پروسه آغازش به جهت این بود که
از آغازش 7 سال محاسبه میشه،
از آغاز در واقع طرح اصلاحش در دولت اینجوری محاسبه شده، بله، وگرنه زمان تقدیم لایحه خب یه 2 سالی بازی فاصله بینش افتاد.
بازم 94 تا 94 مجلس بله. قبلی بود، هنوز
شروعش در مجلس قبل بود، بله، و این مجلس فعلی کار رو تمام کرد. البته خب قرمان تأخیر باعثی دوستان مجلس زحمت بکشن و حالا توضیحات فنی دارن میفرمان، منتها به نظرم میاد که با توجه به سطح کاری که در کمیسیون شد و کمیسیون اقتصادی مجلس شد، لایحه خیلی لایحه پیچیده ایست از جهت فنی، یعنی به جهت اینکه یه فروز مختلف و شئون مختلفی از تجارت خارجی کشور و حتی تجارت داخلی رو در بر میگیره موضوعاتش و اونها رو هم مشمول ضوابط و مقررات این لایحه کرده، یه خود بررسی های کارشناسیش مطول و طولانی شد.
بله.
شاید اختزاش هم بود، البته حالا تأخیر شاید این مقدار خیلی قابل توجه نباشه، منتها برآورد کلی این بود که این لایحه باید به دقت بیشتر و توجه ویژه‌تر بررسی بشه به جهت آثاری که میتونست بر تجارت داخل خارجی کشور داشته باشه.
درست. خب حالا الان این مصوبه پیش روی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داره، قرار هست چه اتفاقی در عرصه مبارزه با قاچاق صورت بگیره؟
من یه توضیح عرض بکنم، ما در سال 92 که اولین بار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع و تصویب شد، ما بعد از یک دوره 90 ساله در واقع قوانین مقررات این حوزه را به روز کرده بودیم.
بله.
یعنی آخرین قانون تخصصی که در حوزه قاچاق بود قانون مجازات مرتکبین قاچاق بود که متعلق بود به سال 1312. بعد از این دوره فترت 80-90 ساله قانون سال 92 بعد از اونم 3-4 سال کار تصویب شد. خب طبیعتاً اون قانون یک تجربه جدیدی رو بعد از این دهه ها در اختیار ما قرار میداد. طبیعی بود که این تجربه ها بایستی در منصه اجرا هم آزمون بشن، آزمایش بشن و ببینید که چقدر موفق هستند. بنابراین اساسا فلسفه این لایحه اصلاحی که به تصویب رسیده و لایحه مفصلی هم بود، در واقع آسیب شناسی بود که ما از اجرای قانون سال 92 و بازخوردهایی بود که ما از فعالین تجاری کشور میشنیدیم، از مردم، از دستگاه ها، از حتی مراجع رسیدگی کننده، از دستگاه کاشف، و در واقع تو این فواصل بررسی شد این آسیب‌ها و مشکلات و خلأهایی که در قانون سال 92 وجود داشت و سعی شد در این لایحه اصلاح بشه. با این روی کرد که ما آخرین تحولات حوزه تجارت کشور و اقتصادمون رو هم سعی کردیم در نظر داشته باشیم، این علاوه بر این که سعی کردیم اون ایرادات، ابهامات، اجمالاتی که در قانون گذشته وجود داشت رفع بکنیم، سعی کردیم که نگاهمون به مسئله تجارت هم با روز بیشتر انطباق بدیم و خلاهایی که احتمال می رفت وجود داشته باشه رو پر بکنیم.
خب اگر که بخوایم به صورت فهرستواری که بله. نگاهی داشته باشیم، این مصوبه اخیر مجلس با این توضیحی که بیان کردید که یک سابقه زیادی رو در بررسی داشته و یک بله. سابقه طولانی هم بوده نسبت به قانون قبلی، قانون جدید بله. الان چه ویژگی هایی داره؟
ما خب چند تا موضوع به صورت تأسیسی و جدید اضافه شد به مجموعه قوانین مقررات قاچاق کشور که سابق وجود نداشت. مثلا مهمتریناش بحث جرم‌انگاری عرضه قاچاق در فضای مجازی بود. بعد از اینکه قانون سال 92 اجرا شد، ما شاهد بودیم که یواش یواش هر چقدر که در مبارزه فیزیکی و در برخورد با مصادیق و مظاهر علنی قاچاق توفیق بیشتر می‌شد، حرکت متخلفین بیشتر به سمت فضای مجازی و عرضه کالا از طریق فضای مجازی بود. به همین جهت لازم بود که ما جرم‌انگاری مستقلی در مورد عرضه قاچاق در فضای مجازی داشته باشیم. این یکی از نکات جدید لایحه است. بحث ایجاد یک سامانه تجاری در کشور بود که این سامانه تجاری کمک بکنه به اونایی که میخوان کار قانونی بکنن و در این کلاف پیچیده قوانین و مقررات و مراحل بروکراتیک طی تشریفات ورود کالا گیر نکنند، ما در واقع یک سامانه رو پیش بینی کردیم که به صورت آنلاین این ضوابط رو در اختیار هر فردی که میخواد کار تجاری بکنه انجام بده و سرعت در واقع جریان کار قانونی رو افزایش بده، بالا ببره، خطای انسانی رو کمتر بکنه، فساد رو کمتر بکنه. بنابراین یک سامانه به نام سامانه جامع ضوابط تجاری کشور در این لایحه جدید پیش بینی شد. اصلا خدمت شما، یک چیز خیلی مهم دیگری که در این سامانه در این لایحه جدید ذکر شده بحث ممنوعیت ارائه خدمات مالی، بانکی، بیمه‌ای و بازرگانی به کالای قاچاق است. برای مثال ما دنبال این هستیم که بتونیم کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه رو از اختصاص گارانتی بهش در واقع جلوگیری بکنیم، یعنی اجازه ندیم سیستم بانکی ما، سیستم تجاری ما به کالای قاچاق گارانتی بده. حسن این ماجرا یکیش این هستش که مصرف کننده واقعا مطمئن میشه کالای قانونی استفاده میکنه. میدونید نوعا کالای قاچاق از جهت اورجینال یا فیک بودنش هم مسئله برای مردم ایجاد میکنه، یعنی مصرف کننده به حساب اینکه کالای اورجینال خریده به کالای تقلبی مواجه میشه و از این جهت متضرر میشه. این لایحه در واقع پیش بینی کرده که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از این موارد. برای مثال دیگه بحث تعیین منشأ ارز، خب مستظری الان با توجه به سختی هایی که تامین ارز کشورش مواجه هست خیلی ضرورت داره که ما دقیقاً بدونیم ارزی که تخصیص داده میشه دقیقاً در همون محلی که تخصیص داده شده کالا وارد بشه و یه در واقع سامانه‌ای طراحی میشه که این سامانه دقیقاً منشأ ارز رو مشخص کنه و هر کالایی که قراره به کشور وارد بشه بعد مشخص بشه این ارزش از کجا تامین شده، آیا این سوء استفاده احتمالی داشته یا نداشته و موارد این چنینی که در واقع موارد جدید هستن. یه سری موارد هم از گذشته بوده که اصلاح شده، مثلا بعضی ابهاماتی که در آیین دادرسی پرونده‌های قاچاق وجود داشت برطرف شده، برخی ابهامات در برخی مجازات‌های جرایم وجود داشت که اصلاح شده، بحث تفکیک دقیق بین تخلفات گمرکی و قاچاق با هم تبیین و شرح و بسط داده شده و موارد این چنینی. حالا اگه با توضیح بیشتری خواستیم عرض می‌کنم.
بله، هر کدوم از مواردی فکر می‌کنید که نیاز هست بفرمایید. حتما با توجه به اینکه عرض کردم اشاره کردید که آخرین تغییر مربوط به حدوداً 80-90 سال قبل بوده، طبیعتاً خبرهای جدید رو می‌تونید برای شنوندگان بفرمایید از تحولی که می‌تونه اتفاق بیفته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه اخیر مجلس.
بله، فقط عرض کنم که اون که عرض کردم 80-90 سال پیش در سال 92 یک بار قانون اصلاح شد.
درسته.
اون تو عزم بود که چون
این جامعیت رو نداشت.
بله، بله. چون نظم 90 ساله یک نظم جدید ایجاد شده بود، اینم باید آسیب شناسی میشد که با این لایحه شده. من در ادامه عرضم عرض کنم که یکی از بحث‌های خیلی مهمی که میشه وجود داشت بحث تقویت ضمانت اجرای تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق بود. لازم بود که در واقع یک ضمانت اجرای محکمی پیش بینی بشه برای خدای نکرده مواردی که دستگاه‌ها به نحوی که باید و شاید تمکین نمی کنن از مصوبات ستاد به عنوان رکن اصلی مبارزه با قاچاق کشور. در این لایحه در واقع پیشبینی این شده که در واقع دستگاه‌هایی که تخلف می کنن از اجرای مصوبات ستاد بشه باشون برخورد کرد. عرض کنم خدمتون که یکی از مهمترین مواد باز این لایحه بحث پیشبینی جامع مقررات ارزی است. یعنی ما در قانون سال 92 خرید، فروش، حمل و نقل و نگهداری ارز رو منوط کرده بودیم به رعایت تشریفاتی که بانک مرکزی وضع بکنه. این تشریفات بعضاً پیچیده، گسترده و متنوع بود و ممکن بود که گرفتاری ایجاد بکنه. ما یک ماده جامع در 18 بند پیش بینی کردیم که کلیه مصادیق قاچاق ارز رو در اون ماده به شفافی و به صراحت روشن کردیم و الان هم فعالین اقتصادی، هم مردم، هم دستگاه‌ها تکلیفشون رو با مصادیق مجرمانه قاچاق ارز دقیق‌تر می‌دونن و در واقع اون سردرگمی که ممکنه سابقه وجود داشته باشه انشالله فکرمون اینه که رفع شده باشه. از کنم خدمتون در مورد بحث توقیف وسایل نقلیه‌ای که حمل کالای قاچاق میکردن ابهاماتی وجود داشت، اون ابهامات برطرف شده. برای اولین بار باز یکی از موارد جدیدی که پیشبینی شده در نظام حقوقی کشور بحث پیشبینی مکانیزم علمی زن به قاچاق است. ما اون چرا که امروز قاچاق کش میکنیم یک قسمتیش برمیگرده به تکنیک‌های سنتی که در این زمینه وجود داشته، مثلا ایست و بازرسی‌های میدانی، عرض کنم که بحث کنترل های جاده‌ای فیزیکی، اینها و اینا درصد خطاشون بالاست و ممکنه تجارت کشور رو هم بعضا با توقف های مواجه کن. ما در این لایحه سعی کردیم که مکانیزم زن به قاچاق رو از مکانیزم کشف سنتی در واقع دلالت بکنیم به مکانیزم کشف علمی و سیستماتیک، یعنی تقاطع‌گیری اطلاعاتی که